اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری اول ماه می رادیو آشنا خوش آمدید. این روز مصادف است با روز جهانی همبستگی کارگران و طبق آمار رسمی حکومت افغانستان میزان بیکاری در آن کشور به 24% میرسد. همچنان مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار می‌دهد که در صورت لزوم برای رسیدگی به وضعیت در ونزوئلا اقدام نظامی امکان پذیر می‌باشد. این گزارش‌ها را از همین برنامه می‌شنوید. اما نخست همکارم میرویس رحمانی با مشروح خبرها.
با تقدیم سلام. ششمین دور مذاکرات بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز دیدار کرده است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه اندونزیا نیز ملاقات کرده و دو طرف روی روند صلح افغانستان بحث کردند. رینتو مارسیدو وزیر خارجه اندونزیا در صفحه توییترش گفته که کشورش آماده است تا افغانستان را در گفتگوهای صلح و مسائل مربوط به زنان کمک کند. زلمه خلیلزاد از تعهد اندونزیا در راستای کمک به روند صلح افغانستان قدردانی کرده است. قطر برای نخستین بار به افغانستان سفیر اعزام می کند. در فرمانی که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر صادر کرده، سید مبارک الخیارین الهاجری به حیث سفیر این کشور در افغانستان تعیین شده است. سفیر قطر برای افغانستان در حال معرفی می شود که قطر چندین دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان را میزبانی کرده است. قطر یگانه کشور است که گروه طالبان در آن دفتر سیاسی دارد و اکثر تماس‌های طالبان با نمایندگان کشورهای خارجی از طریق این دفتر برقرار می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هیچ شواهد و مدارک مبنی بر این که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خرابکارانه علیه پاکستان استفاده می‌کند وجود ندارد. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون، آلیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد همچنین گفت که هر دهشت افغانی که به پاکستان حمله می کند دشمن آمریکاست. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می شود که مقام‌های پاکستانی بارها ادعا کرده‌اند که هند در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان بوده و نهادهای استخباراتی هند برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کند، اتهامی که کابل و دهلی جدید آن را رد می‌کنند. معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن مخالف هر گونه استفاده یک کشور از سازمان‌های دهشت افغان در جنگ‌های نیابتی علیه کشور دیگری می‌باشد. شورای امنیت ملل متحد نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را درج فهرست سیاه کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش از این گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که بیجنگ از درج نام رهبر جیش محمد در فهرست سیاه ملل متحد حمایت می‌کند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، حمله مرگبار 14 فوریه را در کشمیر زیر کنترل هند انجام داد که در آن بیش از 40 نظامی هند کشته شد. پس از این حمله، شورای امنیت ملل متحد تصمیم گرفت نام مسعود اظهر رهبر جیش محمد درج فهرست سیاه ملل متحد شود. اما مخالفت چین که متحد نزدیک پاکستان و عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، تا کنون مانع این اقدام شده بود. هند پیش از حمله کشمیر نیز بارها خواستار درج نام مسعود اظهر در فهرست سیاه ملل متحد شده بود، اما هر بار چین با این اقدام مخالفت میکرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران قانون را توشیح کرد که بر اساس آن تمام نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه دهشت افغان خوانده شدند. شرح بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این قانون هفته گذشته در واکنش به تصمیم واشنگتن مبنی بر درج نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی ایالات متحده توسط پارلمان ایران تصویب شد. این قانون جدید در ایران حکومت ایالات متحده آمریکا را نیز حامی دهشت افغانی خوانده است. با توشیح این قانون، حسن روحانی به وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی ایران دستور داد تا این قانون را اجرا کنند. تا کنون روشن نیست که اجرای این قانون توسط ایران چی تأثیرات بر فعالیت‌های نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه خواهد داشت. قانون را که رئیس جمهور ایران توشیح کرده، قماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا را که مسئولیت انجام عملیات‌های نظامی اردوی آمریکا در شرق میانه و افغانستان را بر عهده دارد، به گونه مشخص یک سازمان دهشت‌افکن خوانده است.
اتحادیه افریقا می گوید که شورای نظامی انتقالی در سودان باید در ظرف 60 روز قدرت را به یک شورای تحت رهبری غیر نظامیان تسلیم کند. اتحادیه افریقا با نشر اعلامیه گفته از اینکه نظامیان سودان تاکنون قدرت را به غیر نظامیان این کشور تسلیم نکردند متاسف می باشد. اتحادیه افریقا پیش از این نیز به شورای نظامی انتقالی سودان 15 روز مهلت داده بود تا قدرت را به غیر نظامیان تسلیم کند. در یک انکشاف دیگر، یک مقام ارشد امارات متحده عربی نیز امروز گفت که کشورهای عربی از روند انتقال قدرت که بین خواسته های مردم سودان و حفظ ثبات در این کشور توازن ایجاد کند حمایت می کند. این در حال است که امارات متحده عربی و عربستان سعودی از عامیان اصلی شورای نظامی انتقالی در سودان می باشند. و ناروهیتو رسماً امپراتور ژاپن شد. مراسم رسمی معرفی ناروهیتو به حیث امپراتور جدید ژاپن امروز در قصر سلطنتی در توکیو برگزار شد. ناروهیتو 59 سال عمر دارد و نخستین امپراتور ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم تولد شده است. ناروهیتو هنگام مراسم معرفیش به حیث امپراتور جدید ژاپن گفت که او همیشه به فکر مردم کشورش خواهد بود و امیدوار است کشورش پیشرفت بیشتر کند و در جهان صلح برقرار شود. این در حال است که هاکیهیتو امپراتور پیشین ژاپن و پدر ناروهیتو دیروز به دلیل کبر سن و وضعیت بد صحی از مقامش کنارگیری کرد. امپراتور در ژاپن قدرت سیاسی ندارد، اما به حیث نماد وحدت و یک پارچگی دولت و مردم این کشور شناخته می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما در این برنامه برگزیده ایم. در کابل در سومین روز جرگه مشورتی سال، اکثر اعضای جرگه می گویند خواست و مشوره اساسیشان به طرفین جنگ افغانستان برقراری آتش بس است. آنها می گویند که آغاز گفتگوهای سال، حفظ نظام، تأمین حقوق اساسی مردم و اقلیت‌ها و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای 18 سال اخیر نیز از جمله موضوعاتی هستند که در این جرگه بر حفظ آن تأکید شده است. حسیب مودودی چنین گزارش می دهد.
امروز در سومین روز جرگه مشورتی صلح، رایزنی ها در 50 کمیته کاری آغاز شدند تا مشوره و دیدگاه ها درباره حدود و چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان مشخص و نهایی شوند.
دو سه موارد کلیدی وجود داره. ما امیال هم درباره این گزارش ها کار میکردیم. عمده ترین از اونا آتش بس است.
بس اساسی روی آتش بس بود، روی مذاکرات صلح در افغانستان بود، روی مذاکرات بین الافغانی بود و سری مذاکرات ما تبادل نظریات و افکار صورت گرفت و ما به یک نظریات کلی و مجموعی ما رسیدی کردیم.
روند گرد آوری دیدگاه ها و مشوره های اعضای جرگه مشورتی صلح روی این چهار پرسش عمده میچرخند. برای پایان جنگ در افغانستان طالبان را چی گونه باید قناعت داد؟ کدام ارزش ها در گفتگو با طالبان باید حفظ شوند؟ ترکیب هیئت گفتگو کننده دولت با طالبان چی گونه باشد؟ و سیاست دولت در برابر همسایه ها و به ویژه همسایه‌ای که طالبان را حمایت میکند چی گونه باشد؟
اینا سوالا یک چوکات آورده بودند که از اون چوکات ما نمیتونستیم بیرون بریم. ای کاش که در اونجا برای ملت گفته میشد که ما برای طالبان یک پیام میدادیم که ما حاضر هستیم، ملت حاضر است برای صلح. هر نوع پیشنهادی که طالبان میکنه ملت برش لبیک بگوید، بجز از خط قرمز که ما خواهان از بین بردن اردو و پلیس و این نظامی که 17 سال خون ریختاندیم سرش، ایره به هیچ عنوان ملت اجازه نمیده برشان که این ارزش‌ها را پایمال کنند.
هیئت اداری و منشی های این جرگه پس از کشمکش ها پایان دیروز مشخص شدند. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می گوید که با آغاز کار هیئت اداری حدود 45% کارها پیش رفتند.
ما آرزو داریم که او قسمت سیاسی ما که اشتراک نکردن، حداقل در جلسه اختتامی اشتراک کنن و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
این جرگه برای 4 روز تنظیم شده است.
قرار است که تا پایان امشب اعضای تمامی کمیته ها دیدگاه ها و مشوره هایشان را در پیوند به جنگ و صلح افغانستان با هیئت اداری این جرگه شریک سازند تا قطعنامه نهایی توحید گردد. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید که از جدول زمانی این جرگه کمی عقب افتاده و احتمال تمدید این جرگه برای 1 و یا نیم روز دیگر نیز وجود دارد.
همچنان در جرگه مشورتی صلح افغانستان تعداد از مهاجرین از کشورهای مختلف نیز شرکت دارند. با شماری از این مهاجرین خبرنگار ما جلال میرزاد گفتگو کرده و آنها میگویند که در گفتگوهای سال نباید حقوق مردم به ویژه حقوق زنان نادیده گرفته شود. به این گزارش توجه کنید.
خطوط سرخ و پیشنهادهای شمار از مهاجرین در جرگه مشورتی سال صلح پایدار و همه شمول است.
بیشترین پیشنهاداتی که مهاجرین داشتن، حالا چیزی که به ما گفتن، چیزهایی که ما دانستیم ازشان بگیریم، ایست که اگر بشه که اول صلح، دوم صلح، سوم صلح، صلح بشه، امنیت بشه، ما بیاییم به وطن خود زندگی کنیم.
جنگ و نارامی در افغانستان میلیون ها تن را ناگزیر ساخت تا کشورشان را ترک کنند و به کشورهای بیرونی پناهنده شوند. اما اکنون از این میان به شمار اندک این زمینه فراهم شده تا دیدگاه هایشان را درباره سال شریک بسازند.
نظر زموږ د ټولو صلح ده او د ټولو ارمن صلح ده چې افغانستان ته به صلح راشي او دوبی میشته مسافر هم صلح غواړي، هغه هم د صلح ارمن لري او موږ جدي تر لګیلی او هم پندې بنیاد او پندې برسد چې د صلح आवाज راوړو د صلح غږ پورته کو.
هرچند طالبان این جرگه را نمایشی گفتند، اما شمار از مهاجرینی که در این جرگه شرکت کردند از طالبان میخواهند که مشوره های جرگه را نادیده نگیرند.
بحث بدی و چې موږ څنګه وغاړو چې خپل طالبان ورونو سره د دوی قناعت ورکو، څنګه روغ جوړ ورسره وکړو، دا څول وکړي، څنګه څول وکړي، دا د څول تضمین به څوک کوي.
خواسته ما این بود که صلحی که صورت میگیره یک صلح عادلانه باشه و تفکر تمام مردم در او دخیل باشه، همچنان حقوق زنان و مردم و اقلیت ها حفظ شود. این خواست تمام مردم بود، به خصوص مهاجرینی که از ایران نماینده داشتند. اینج
مهاجرینی که اکنون در این جرگه شرکت کردند پیشنهادهایشان را در کمیته ها شریک ساختند. آنان به این باور هستند که اگر این جرگه در گفتگوهای صلح اثرگذار باشد، زمینه برگشت آنها نیز فراهم خواهد شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم در رابطه با روی کار شدن صلح در افغانستان، کمک به آمدن صلح و برگزاری انتخابات در افغانستان جزء اولویت‌های کاری سازمان ناتو است. نماینده ملکی سازمان ناتو با تقبیح عملیات بهاری گروه طالبان اثران آن گروه می‌خواهد تا به خواست مردم افغانستان که رسیدن به صلح است احترام بگذارند. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می‌شنوید.
نماینده این ملکی ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه وارد ولایت هرات شد و در دیدار با مقام‌های محلی و شماری از باشندگان این ولایت از اراده قوی جامعه جهانی به منظور کمک به آمدن صلح و ثبات در افغانستان سخن زد. سر نیکولاس کی در نشست خبری برقراری صلح و برگزاری انتخابات در افغانستان را جزء اولویت‌های کاری سازمان ناتو خواند، از جناح‌های مختلف افغانستان خواست تا در نشستی بین‌الافغانی به مشکلاتشان پایان دهند. ما باور داریم که باید پروسه انتخابات را در ماه سپتامبر برگزار کنیم و همچنان باورمندیم که باید صلحی در افغانستان بیاید که همه مردم آن را بخواهند. نیکولاس کی همچنان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای آمدن صلح در افغانستان را مهم خوانده گفت سازمان ناتو از این روند حمایت می‌کند. آقای کی گفت بدون حمایت کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا پاکستان، پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان میسر نبود. ما معتقدیم که نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است، چون این کشور با افغانستان روابط مردمی، اقتصادی و تاریخی دارد و هر دو کشور از تروریسم آسیب دیدند. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان همچنان عملیات بهاری گروه طالبان را تقبیح نمود. از سران این گروه خواست تا در جریان ماه مبارک رمضان و عید دست از خشونت ها بکشند. ناتو بسیار صریح عملیات بهاری طالبان را تقبیح می کند و از آنها می خواهد به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند و در ماه رمضان و عید از خشونت ها دست بردارند. نماینده ملکی ناتو پیش از آمدن به ولایت هرات به ولایت‌های هلمند و کندهار نیز سفر کرده و نظریات مردم در ارتباط به پروسه صلح را جویا شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اول ماه می مصادف با روز جهانی همبستگی کارگران است. آمار رسمی حکومت افغانستان نشان می‌دهد که میزان بیکاری در آن کشور به 24% می‌رسد، اما اتحادیه ملی کارگران آن کشور آن را 51% گفته است. خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، به سراغ یک کارگر خانم رفته تا جویای وضعیت وای شود. توجه کنید.
ما به این کافه که بر من پیشنهاد کاری دادش بسیار خوش هستم که آمدم کار میکنم.
حدود 45 ساله به نظر میرسد. کارش در آشپزخانه ی رستوران است که توسط خانم های داره میشود. فضای کاریش شسته و رفته، بشقاب ها در قفسه ها منظم و پیشبند سفید آشپزی حکایت از سلیقه وی دارد. فهیمه مبارز، شوهرش فوت کرده و اکنون نانآور خانواده است. چند فرزند قد و نیم قد دارد. در کنار خرج خانواده مجبور است که نیازهای آموزشی فرزندانش را نیز برآورده سازد. میگوید از این که فرصت کاری برایش فراهم است تا لقمنان برای فرزندانش تهیه کند خرسند است.
پیش از شوهرم کار بکرد، یک نمیمان که من کار کنم دیگه. او چون فوت کرد، یک چند وقت یک پرستاری یک دو تا طفله میکردم، باز یک ماه وری بیکار بودم. باز اینجا
ماش پلو، قروتی، دلده، کیچری قروت، سمبوسه، آشک و برخی غذاهای دیگر را فهیمه در این رستوران برای مشتریان میپزد. حاضر نیست که میزان درآمدش را بگوید. شاید از کم بودن آن خجالت میکشد. اما میگوید که میتواند با آن گذاره کند. خانم مبارز به این نظر است که مرد و زن بازوی همدیگرند و در چرخاندن اقتصاد خانواده باید دوشادوش هم حرکت کنند. و باره فهیمه در کنار حکومت، سکتور خصوصی و ویژه نهادهایی که برای زنان کار میکنند در قبال خودکفایی زنان مسئولیت دارند.
خانم‌ها باید خودکفا باشن و کار کنن و از اولی کار اولی دست خود برای خود روزی و برفا میخواهید، چون احتیاج کسی نباشه.
و میگوید که زنان باید در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی حضور یابند و فرصت‌های آموزش برایشان فراهم شود، چون زنانی که هیچ حرفه و کسب را نیاموخته باشند نمیتوانند در وضعیت کنونی افغانستان به سوی خودکفایی گام بردارند. فهیمه خوشبخت است که فرصت آشپزی محلی برایش فراهم شده و توانسته از این طریق نیازهای خانوادهش را تأمین کند. اما هستند زنانی که برایشان چنین فرصت به دست نیامده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
خب شنوندگان عزیز، شماره از فعالان مدنی و داوطلبان کنکور در بامیان مظاهراتی را برای انداخته خواستار لغو سهمیه بندی کنکور شدن. خبرنگار ما ظفر بامیانی از محل با ما در تماس است. آقای بامیانی سلام بر شما. جزئیات بیشتر نزد شما در مورد تحولات اخیر در امتحان کنکور و موضع گیری فعالان و کنکور طلبان بامیان در قبال از چی است؟ از چه زمانی در روند عقد امتحانات کنکور تغییر نماشه که سبب این همه مظاهرات در بامیان گردیده؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مظاهرات تقریبا اعتراضات از روز گذشته در ولایت بامیان آغاز شد، همزمان با آغاز امتحان سراسری کانکور در افغانستان که روز گذشته امتحان کانکور از ولایت بامیان آغاز شد و همچنان قرار است فردا به ولایت دایکنډي هزاران تن از طلبان در امتحان کانکور اشتراک کنند و روز گذشته در ولایت غور هم امتحان کانکور برگزار شد. معترضان در بامیان امروز به دلیل این که شورای وزیران بر اساس فیصله جدیدی که امسال روی دست گرفتن و فیصله کردن که 25% از رشته های تحصیلی کلیدی که شامل طب و انجینری، علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و سایر رشته تحصیلی کلیدی نشه، این را به شکل سهمیه بندی کرده با گفته های معترضان و همچنان نهاد برگزاری امتحانات در افغانستان. این سهمیه بندی تقریبا 25% را شامل میشه که هزاران داوطلب از سطح 34 ولایت تقریبا در 38 سایت یا زون میشه اینا امتحان میکن. بر اساس سهمیه بندی به این رشته های کلیدی این راه پیدا میکنه، اما 75% باقی مانده به شکل همانند سالهای گذشته امتحان را سپری خواهند کرد و در رشته های پایین مثل رشته تعلیم و تربیت و سایر رشته هایی که بر اساس ترتیب و درجه بندی وزارت تحصیلات عالی که رشته های درجه دو به اصطلاح درجه سه شناخته میشه به شکل آزاد رقابت میکنه.
آقای بامیانی میبخشید، مظاهره کننده ها روی چه نکات تاکید دارن؟
بله، مظاهره کننده ها بیشتر تاکید روی برگزاری انتخابات، برگزاری امتحان کانکور به شکل شفاف و همه جانبه که مثل سالهای قبل باشه. و امروز مظاهره کننده ها در ولایت بامیان خواستاری از این شدن که از شورای وزیران و وزارت تحصیلات عالی افغان که سهمیه بندی کانکور باید لغو شود، زیرا این سهمیه بندی به نحو استعداد کشی است. ممکنه استعدادها یا افراد باشند در سطح 34 ولایت افغانستان که بتانه رشته های کلیدی راه پیدا کنه، اما این سهمیه بندی به نحو محدودیت ایجاد میکنه و نمیتونه. خواستای از اینا در مجموع لغو فیصله سهمیه بندی کانکور بود، اما تماسهایی که ما با مسئولان در کمیته اداره ملی امتحانات که مسئولیت برگزاری امتحان کانکور در سطح 38 زون در 34 ولایت افغانستان داره داشتیم، اینا برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفتن که مو سهمیه بندی که صورت گرفته این محدودیت ایجاد نمی کنه، سهمیه‌بندی صرف یک امتیاز در سطح ولایت محروم هست که باید از طریق از این کادرهای محلی تربیت شود و اونا بتونه مثلا ولایت دوردست و ولایت جنگزاده به نحو در سالهای گذشته محدود بودن.
آقای بامیانی تشکر میکنم از صحبتتان. فقط یک سوال آخر دارم، بسیار خلاص بگین که آیا مظاهرات در بامیان تا حال هم ادامه داره؟
بله، معترضان هشدار دادن مظاهرات ادامه داره. معترضان هشدار دادن گفتن در صورتی که حکومت این فیصله را لغو نکنه ممکنه اعتراضاتشان ادامه پیدا کنه و همچنان هشدار به این دادن که مردم معترضین در طلبای کانکور ممکنه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اشتراک نخواست کرده.
تشکر میکنم. شنونده های عزیز، خبرنگار ما بود ظفر بامیانی که از ولایت بامیان در رابطه با امتحانات کانکور گزارش دادن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، با تعقیب تنش‌های اخیر در ونزوئلا، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که در صورت لزوم اقدام نظامی از جانب ایالات متحده به دور از امکان نخواهد بود، ولی افزوده است که واشنگتن خواستار انتقال صلح‌آمیز قدرت در آن کشور است. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که انتقال صلح‌آمیز قدرت در ونزوئلا با همکاری چند تن از مقامات کلیدی آن کشور امکان پذیر است. آقای بولتن مشخصا از وزیر دفاع، قاضی قضات و رئیس گارد ریاست جمهوری ونزوئلا نام گرفت و گفته است که آنها باید اردوی کشور خود را در کنار هوان گوایدو قرار بدهند و با او همکاری کنند. از طرف دیگر هوان گوایدو گفته که اردو دیگر از نیکولاس مادورو اطاعت نمی کنه، بلکه در کنار مردم خود قرار دارد، ولی مادورو این سخنان را رد کرده و گفته است که با چند تن از مقامات اردو صحبت کرده و همه برایش اطمینان وفاداری دادند. نیکولاس مادورو همچنان رهبر مخالف خود را که به برقراری یک حکومت نامشروع متهم کرده و با گفته او در این کار ایالات متحده و کشور کولومبیا نیز با او همکار بودند. از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
انتظار می رود که جاده های شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا امروز بار دیگر شاهد راهپیمایی های گسترده باشد. هوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت به روز سه‌شنبه گفت که در آخرین مرحله کمپاینش به خاطر برکنار ساختن نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ونزوئلا قرار دارد و از مردم و اردوی کشورش خواست تا با جاده ها برایند و بر ضد حکومت مادورو قیام کنند.
امروز نیروهای مسلح ما، سربازان شجاع، سربازان میهن پرست و مردان دلیری که قانون اساسی را مراعات میکنند به خواست ما پاسخ دادند.
پس از تقاضای هوان گوایدو مبنی بر قیام علیه حکومت نیکولاس مادورو، جاده های شهر کاراکاس شاهد تنش میان حامیان و مخالفان گوایدو بود که در نتیجه ده ها تن زخمی شدند. در واکنش به این بی‌نظمی ها نیکولاس مادورو گفته است که حامیان هوان گوایدو را مجازات خواهد کرد.
ما باید همه آن افراد را شناسایی کنیم که از سلاح کار گرفتند. بروید آنان را پیدا و به عدالت بسپارید. آنان را به سارنوالی و محاکم انتقال دهید.
ایالات متحده ای امریکا از تلاش هوان گوایدو استقبال کرده و جان بولتن مشاور امنیت ملی حکومت رئیس جمهور ترامپ گفته است که سرنوشت ونزوئلا در چند روز آینده مشخص خواهد شد.
اگر این تلاش ناکام شود، آنان گرفتار یک نظام دیکتاتور خواهند شد که برای آن بدیل گزینه‌های اندکی وجود خواهد داشت. این یک زمان بسیار حساس است.
جان بولتن همچنان گفته است که در صورت ضرورت واکنش ایالات متحده، واشنگتن همه گزینه‌ها را در اختیار دارد. هوان گوایدو، رهبر فعلی مخالفان حکومت و رئیس سابق اسامبله ملی ونزوئلا، در ماه جنوری به حیث رئیس جمهور موقت کشورش حلف وفاداری یاد کرد. بیش از 50 کشور جهان او را به رسمیت شناخت. اما نیکولاس مادورو هنوز هم حمایت چین، کیوبا، روسیه، ایران و ترکیه را با خود دارد. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مادورو آماده بود تا کشورش را ترک کند، اما روسیه مانع او شد.
درک ما این است که او برای رفتن آماده بود. مادورو تصمیم را اتخاذ کرده بود که ما از مدت بدین سو خواستار آن بوده ایم. اما او بعداً توسط روس‌ها از تصمیم خود صرف نظر کرد. امیدواریم در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.
نیکولاس مادورو این گفته های مایک پامپئو را رد کرده است. حکومت مادورو همچنان ایالات متحده را بر دست داشتن در نارامی های ونزوئلا متهم کرده است. در نتیجه نارامی های چند ماه اخیر در ونزوئلا ده‌ها تن کشته شدند و این کشور با بحران بشری روبرو شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم یا زنده رادیو آشنا صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.